ساعت 17 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت، با ما همراه بشید در استودیو صدای شهر.
صدای شهر عصر پنجشنبه شما شهروندان گرامی به خیر. از استودیو صدای شهر رادیو تهران حدود 5 دقیقه با شما هستیم.
ترافیک
صدای شهر. اگر قصد داریم به سمت جنوب بزرگراه بسیج برین، با خبر باشین از خیابان پیروزی تا شهرک قصر فیروزه تردد خودروها به کندی انجام میشه. همچنین خدمت اون دسته از رانندگانی که میخوان به سمت جنوب بزرگراه امام علی برن عرض کنم که از خیابان پیروزی تا خیابان کرمان هم شاهد تراکم ترافیکی هستیم. اما در ادامه همین مسیر از بزرگراه شهید محلاتی تا بزرگراه خاوران هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما موضوع گزارش‌های امروز عصر صدای شهر، مناسب سازی معابر و سیستم حمل و نقل عمومی برای معلولان عزیزه. شما شهروندان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی صدای شهر هم میتونید هر گونه پیشنهاد، انتقاد و صحبت خاصی اگه دارید با ما در میون بذارید. شماره تماس استودیو صدای شهر رادیو تهران 88-82-2301 و سامانه پیامکی ما هم 137-5-0-46 است. اما طبق روال هر پنجشنبه در خدمت جناب سرهنگ مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ هستیم تا بدونیم رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی این هفته باعث بروز چه حوادث و تصادفهایی شده.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز استدیو صدای شهر رادیو تهران. در این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستم با بررسی تصادفات منجر به فوت هفته گذشته شهر تهران. در این هفته یک مورد تصادف منجر به فوت داشتیم که یک نفر عابر پیاده در اثر بی‌احتیاطی جان خودش را از دست داد و خانواده هایی را داغدار نمود. تصادف در ساعت 11 شب سه‌شنبه بوده در مسیر غرب به شرق بزرگراه امام رضا علیه السلام روبروی بازار گل. یک دستگاه کامیون به علت نقص فنی که در مسیر در حال حرکت بوده، چرخ سمت راست از کامیون جدا میشه و با عابر پیاده‌ای که در کنار محور بزرگراهی ایستاده بوده چرخ برخورد میکنه و متاسفانه عابر پیاده فردی مذکر حدوداً 53 ساله در اثر شدت ضربات در محل حادثه فوت میکنه. رانندگان عزیز توصیه میکنم قبل از شروع به حرکت وسیله نقلیه خودشون رو بازدید کنن. در صورت وجود نقص و عیب فنی از حرکت دادن وسیله نقلیه جدا خودداری کنن. وسیله نقلیه باری که حمل کالا انجام میدن حتما با ظرفیت مجاز وسایل جابجا کنن و اضافه وزن و اضافه ظرفیت وسایل جابجا نکنن. امیدوارم کاربران ترافیک، رانندگان، عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران با رعایت قوانین و مقررات روزهای خوب و بدون حادثه‌ای را داشته باشند و شاهد کاهش وقوع حوادث در سطح شهر تهران باشیم. تا هفته بعد خدا نگهدار همگی شما عزیزان.
17:05 موج اف ام ردیف 94 شنونده رادیو تهران هستید. دعوت میکنم بشنوید گام اول رو.
بود دوباره با هنر دوباره مجلس گفت یا هاشمی رو از روی لیستتون بر میدارین یا همه تون میفرستید تو دریا. اون موقع تصور من این بود که من بی خود وارد مجلس شدم. رادیو مجلس رو گوش میدم واقعا دلم برای رئیس جلسه میسوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه گام دوم، در خدمت شما هستیم. میهمان گفتگوی امروز من جناب آقای مهندس محمد رضا باهنر هستند. نام ایشون برای شما شنوندگان محترم قطعا آشنا هست. متولد 1331 در کرمان که همکنون 67 ساله هستند. برادر شهید ارجمند محمد جواد باهنر که دومین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران بودند و به شهادت رسیدند. به نوع ایشون رو رابطه میان انقلابیون کرمان و محافل و مجالس تهران در زمان انقلاب می دانستند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در تا حدود سال 61 رئیس سازمان زمین شهری و معاون سیاسی استانداری کرمان بودند و از آن سال به بعد هم با قضایایی وارد عرصه سیاست در تهران شدند. از پرسابقه ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که در دوره های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم حضور داشتند در قوه مقننه و همکنون افتخار دارم که در خدمتشون هستم. خدمتتون سلام و عرض ادب دارم. به برنامه ما خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر میکنیم از برنامه و تمهیدی که اندیشیدین برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی انقلاب. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوبتون و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. چون همونطور که فرمودید بنای اصلی در برنامه گام دوم ضبط تاریخ شفاهی هست از بزرگوارانی که در 40 سال گذشته تأثیر گذار بودن در عرصه سیاست کشور و البته با محدودیت زمانی هم که ما داریم که نمیتونیم طبیعتاً به همه ابعاد زندگی جناب عالی بپردازیم، به طور خلاصه برای مقدمه صحبت و بحثمون لطفاً توضیح بفرمایید از دوران کودکیتون، نوجوانیتون و ارتباطاتی که در خانواده بود با برادر شهیدتون، با مباحثی که در خانواده حول محور انقلاب شکل گرفت تا برسیم به سوالات اساسی تر.
بسیار خوب. من فکر می‌کنم این بخشش رو شاید من دو سه تا به اصطلاح علامت بدم بشه خوب منتقل کرد بحث رو به مخاطب. و اون که همون که فرمودین من متولد 1331 هستم.
من
مرحوم شهید باهنر متولد 1312 هست. یعنی میشه موقعی که مثلا بنده به دنیا اومدم ایشون حدود 18 سال سنش بود و شهید باهنر هم تحصیلات ابتدایی و اینها رو و متوسط و اینها رو عموما در حوزه علمیه گذروندند و تقریبا در همون 17-18 سالگی بود که ایشون دیگه از هجرت، از کرمان هجرت کردند به قم.
درست.
و تحصیلات عالی رو اونجا شروع کردن، بعدم تهران و یه مدتی هم نجف و چیزای دیگه. بنابراین من با ایشون عملا خیلی کم زندگی کردم. اون موقع هم رفت و آمدها و ارتباطات چه مجازی چه فیزیکی خیلی
سخت بود. بله.
عموما سفرها کم بود و شاید بدم نباشه بالاخره یه مقداری نسل‌های امروز و دیروز به وضعیت اون موقع‌های ما آشنا بشن. من مثلا تا حدود سن همون 17 سال 16 سالگی اصولا از کرمان خارج نشده.
عجب.
یعنی فقط گاهی شهری هست، حالا امروزا اسمش مشهوره به نام ماهان.
بله، ماهان کرمان.
مثلا حدود 30 کیلومتر از کرمان فاصله داره. گاهی تا به سو می رفتم اونجا عموی کسی رو مثلا می دید. و غیر از اون من از کرمان خارج نشدم. البته نقل میکنند که مثلا دو سالگی دو سال نیم بودیم یه سفر خیلی طولانی پرمشقتی به مشهد داشتم و پدر مادر بود که من خاطراتش زیادم نیست قاعده
طبیعی.
خب بنابراین من که به دنیا آمدم شاید با هنر تشریف بردن. بعد از اونم ایشون کرمان می اومدن ولی گفتم به دلیل همین مشکلات رفت آمده اینا مثلا معمولا دو سال دو سال نیم سه سال یک دفعه ایشون می اومدن کرمان، 7-8 روز کرمان می موندن. بنابراین اگر بخوایم یک بحثی بکنیم شاید من در طول عمرم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم شاید جمعاً مثلا من شهید باهنر رو 2 ماه بیشتر ندیدم. و البته ایشون که می اومدن کرمان هم ارتباطات سلی رحم بود قومخشا، هم دوستان هم فکران و بالاخره جلسات. خانواده ما هم خانواده پر پدر مرحوم عقبوی خانواده پر اولادی بودن،
درست
9 تا خواهر برادر بودیم که شهید باهنر دومین فرزند خانواده بود، من 8 فرزند خانواده هستم.
ماشاءالله پر جمعیت بودیم،
9 نفر فرزندان بودن و عموما هم حالا تحصیلات و اینا هم خیلی سخت بود، یعنی به صورتی که بنده که حالا مثلا تحصیلات ابتدایی و اینا رو گذروندم و وارد دبیرستان که میخواستم بشم چندین دفعه خاطر رو گفتم دیگه، ما واقعا وضعیت اقتصادی خانواده خب وضعیت خیلی ضعیفی بود و مرحوم عبیبی اون مغازه بسیار کوچک و محقر داشتن.
شغلشون چی بود؟
بخاربار فروشی بود ولی یه مغازه بسیار محقر و شاید 30-40 سال خلاصه اونجا کار میکردن. این که حالا بعد از 40 سال مثلا یه مزمان ایشون میخواست بازنشست بشه، حال بعدن به توصیه مرحوم عقبی ایشون مثلا بازنشسته شدن به قیمت اون روز مثلا کل حساب کتاباشون که کردن اینا مثلا 4-5 هزار تومان به قیمت اون روز مثلا منتش بدهی ها و بستونکاری ها و اینا، یعنی اینجوری بود که کاملا یک زندگی آب باریک مقتصد و روزمره هر روز یه مقدار خلاصه درآمدی بود، همون روزم خرج میشد و چیزی مثلا برای آینده نمیموند. به صورتی که مثلا یه مقدار حالا تحصیل ما داشتیم تحصیل میکنیم میخواستیم دبیرستان بشیم، این فشار تحصیل تقریبا باعث شد که دیگه مرحوم عبوی به من یواش یواش گفتن خب درست تو خوندی دیگه، حالا دبیرستان تو خوندی و مثلا اینا دیگه بیاد مثلا فرض بکنم حالا کاری کاسبی موضوع. و ما واقعا تابستون تعطیلات تابستون اگر به اندازه یه حداقل پول کفش و کتاب و قلم و اینا کار نمی کردیم دیگه امکان این که بتونیم ادامه تحصیل بدیم تقریبا وجود نداشت. کما اینکه بین من و شهید باهنر یه برادر دیگه داشتیم که خب اونم مرحوم شده، ایشون تا کلاس 4 ابتدایی مقاومت کرد و بعد زد به بیرون و به کار و اینا. البته بعدها یواش یواش متفرقه، خب دیپلم گرفت لیسانس گرفت چیزای دیگه اینا، ولی دیگه تحصیلات رسمی رو بیش از کلاس 4 ابتدایی طاقت نیورد و خب ما ادامه دادیم و وضعیت اینجوری شد. بنابراین میخوام بگم که وضعیت کلی زندگی و خانواده اینجور بود. من البته سال 50 کنکور که امتحان دادم دانشگاه علم و صنعت قبول شدم، دیگه اومدم دیگه تهران و مهمان عقبی بودیم و حاج خانم عقبی که هنوز در قید حیات هستن و واقعا خیلی خانواده خانم محترم مدیر خلاصه صبور پر از زحمت و مشقت بود زندگیشون. و موقع شهید باهنر شهید شد 4 تا بچه شهید باهنر اون آخریش 2 ساله بود دیگه
عجب.
که امروز خب بالاخره جز بچه های هوافضا هست و مثلا درس میده بود یه بچه و اینا. میخوام بگم خب این صبوری و مدیریت خانم شهید باهنر خیلی کمک کرد بچه ها و بچه ها رو جلو برد. و من دانشگاه که قبول شدم دیگه شدم مهمان عقبی و خانم عقبی و اینا، برای 3-4 سال اینجا بودم. اون موقع خب خیلی دیگه جبران شد اون دوری و خلاصه بی خبری و بی چی میگن تعامل و گفتگو و این حرفا خیلی جبران شد. البته من خب وارد دانشگاه هم که شدم به قول حالا اون روزی ها میگفتن یه مقدار کلمونم بوی خورم سبزی میداد، همون ترم دوم دیگه ما دستگیر شدیم و رفتیم زندان. بله، یعنی ترم اول خوندیم، ترم دوم وارد زندان شدیم و یه مدتی هم اونجا بودیم و بالاخره پذیرایی های مفصل هم اونجا از ماها کردن و شکنجه و اذیت و چیزای دیگه این حرفا. و بعد بله دیگه ارتباط، یعنی پای ما به محافل سیاسی باز شد و البته شهید باهنر بسیار مؤثر بود توی این مقوله، بسیار مؤثر بود. و رفت آمدهایی داشتیم. بعدم که فارغ التحصیل شدیم من بلافاصله کرمان رفتم، ولی همون که شما فرمودین در اول بحث، آره تقریبا من اون یکی دو سه سال، یعنی سال 55 56 57 دیگه سعی میکردم یک رابط باشم بین محافل سیاسی تهران و کرمان. شاید جالب باشه برای باز نسل امروز و اینها که من تقریبا از اواسط سال 56، مثلا از تابستون سال 56 دیگه کرمانم مشغول بودم، کار میکردم، فارغ التحصیلم شدم، سربازی هم تموم شده بود. از اواسط سال 56 هر هفته، این که عرض میکنم شاید مثلا یکی دو تا نشده بود، هر هفته من پنجشنبه تا ظهر کار میکردم، پنجشنبه بعد از ظهر با اتوبوس سوار میشدم، شاید اون موقع 17 ساعت 18 ساعت اتوبوس تا تهران میومد، صبح میرسیدم تهران، صبح جمعه تا بعد از ظهر دو سه تا محفل و سر میزدم و ارتباط و اینا، و بعدم یه مقدار خاروبار و یه حرفا میگرفتیم، نواری یاره نواری بیانیه اینا، شب دوباره تو اتوبوس بودم و صبح شنبه هم سر کار بودم دیگه. یعنی شاید یک سال و نیم من تمام هفته ها کارم این بود. مثل امروز هم نبود دیگه، حالا آدم هواپیمای بخواد سوار بشه چیزی سه فلانی حرفا، و وضعیت اینجوری بود. خب الحمدلله رابطه خوب بود، جلسات خوبی اونجا بود در کرمان، جلسات تفسیر قرآن بود، آیات بزرگواری بودن، و دوستان ما بیشتر اینجوری تو محافل سعی کردیم که جلو بریم و یه مقدار همراه بشیم با، یعنی به اصطلاح حال امروزی ها، اطلاعاتمون به روز بشه. و البته بعضی وقتا هم گرفتاری پیش می اومد، مثلا تو سفر یه دفعه یخمون میگرفتن، باز دیدی تفتیشی چیزی، یه مهمونی توی کلانتری، یه مقدار پذیرایی دی از این کارا نکنی و از این چیزا نداشت بشه، این هم داده
جز پسر خوبی باشی دو بچه خوبی. بله خدمت رو عرض کنم. تقریبا سوال من این بود، میخواستم ببینم که مرحوم اخویتون توی ورودتون به عرصه سیاست چقدر تأثیر گذار بودن و به طور مشخص شخصیت سیاسی ایشون تو زندگی سیاسی شما خصوصا در 40 سال انقلاب چقدر تأثیر گذاشته، و اینکه آیا درس خاصی ازشون گرفتید برای اینکه در زندگی سیاسیتون مد نظرتون باشه و همیشه بر اساس اون پیش برید یا خیر؟
ببینید من تاریخچه قضیه رو تقریبا به صورت اجمال خدمتون عرض کردم، خدمت شما محترم. بله تاریخش همین بود. تا کرمان ما بودیم هر دو سه سال یک دفعه میام شهید باهونه رو میدیدیم، چند تا جلسه داشتن، یه مقدار خوب سن ما هم پایین بود، تو بعضی از جلسات خیلی رامو نمیدادن، مثلا بالاخره بزرگترا میشستن با هم یه بحث میکردن و اینا. دوران دانشجویی خوب چیز شدیم دیگه، یعنی ما مثلا یکی از کارهایی که شاید خیلی هم عجیب و غریب بود بعدن هم مثلا گفتن همون داستان دستگیریمون، ما ترم اول که اومدیم دانشگاه، خود دانشگاه تهران دو تا سه تا بیشتر نبود دیگه، علم و صنعت بود و دانشگاه تهران و مثلا رد بکنیم دانشگاه شهید بهشتی که موقع گفتن دانشگاه ملی و دانشسرای عالی که الان دانشگاه خوارزمی هست و اینا، دانشگاه هم این سه چهار تا بودن، نه آزادی بود نه پیام نوری بود نه چیز دیگه، هیچی دیگه نبود. ما اونجا توی ترم اول گرفتیم یه ارتباط برقرار کردیم با دانشجوهای انقلابی دانشگاه‌های دیگه، و اواخر سال 1350 یعنی ما مهر قبول شدیم اومدیم دانشگاه، و اسفند ماه قرار گذاشتیم که موقع بازار تهران خیلی شلوغ بود و عیابزه ها بود، خریدای شب عید و اینا، با بچه های دانشگاه دیگه قرار گذاشتیم از هر دانشگاهی 40 نفر 50 نفر 60 نفر در یک روز مقرر توی مرکز بازار تهران جمع شدیم، یه دعوای ساختگی راه انداختیم، بعدم گفتیم صلوات بفرست، صلوات هم که فرستادن بعد شعار رو شروع کردیم، مرگ بر شاه و بعد درود بر خمینی، اون موقع بحث حضرت امام هم خب خمینی میگفتن دیگه،
بله.
مرگ بر شاه، سیاسیون اون موقع میدونن که خیلی زود ما شروع کردیم، آخر سال 50 این مرگ بر شاه تو سال 56 و 57 خب عمومی شد و میلیونی شد، ولی سال 50 یک عده جرأت بکنن برن تو یک خلاصه جای عمومی و مرگ بر شاه و درود بر خمینی را بندازن خب خیلی
سخت.
بچه‌ای که اومده بودن اونجا، خب ماها بودیم ترم اول و ترم دوم بودیم، ما خیلی سوراخ سنبای بازارم بلد نبودیم دیگه، یه 7-8 دقیقه اونجا شعار دادیم، بعدم ساواک و شهربانی اومدن محاصرمون کردن، خب یه عده زیادی تونستن در برن از سوراخ سنبای بازار، ما بلد نبودیم، یه 4-5 تومون گیر افتادیم اونجا دیگه خیلی آره، و اینا از ما می‌خواستن که اون 50-60 نفر افتاده شده نفری که اونجا جمع بودیم اینا رو شناسایی بکنن دیگه. خب بنابراین هم‌آورد سختی بود دیگه. اونا طبیعی بود که اسامی بقیه رو میخواستن، ما هم طبیعی بود که میخواستیم نگیم دیگه. بنابراین حال توی این مسیر دیگه خلاص انواع اقسام صحبت ها و شکنجه ها و چیزای دیگه اینا بود و بالاخره میخوام بگم از اون موقع بعد حالا یه مدتی هم بودیم هم زندان کمیته به اصطلاح میگفتن مشترک نزدیک وزارت خارجه است، هنوز الان موزه
ادراک
اونجا یه مدتی بودیم، یه مدتم اوین بودیم و داستان اینجوری تموم شد. بعد از اون خب دیگه ارتباطات ما هم تو دانشگاه شناخته شده بودیم، هم جای دیگه شناخته شده بودیم و ارتباط ما عرض کردم با محافل سیاسی و اینا یه مقدار پررنگ شد و شهید باهنر بسیار نقش تعیین کننده داشت در زندگی سیاسی بنده و البته تهران هم من نموندم دیگه. یعنی عملا بعد از فارغ التحصیلی رفتم کرمان، رفتم کرمان هم خدمت سربازی اونجا بود، هم همین ارتباطات بود تا بعد از پیروزی. حال داستان خود پیروزی انقلاب و اینا مسئله بود دیگه، چون اول قرار بود پنجم بهمن حضرت امام تشریف بیارن ایران که بختیار و اینا فرودگاه رو بستن گفتن اجازه نمیدیم، یک هفته به تأخیر افتاد سفر پیروزی انقلاب. علما تو دانشگاه تهران تحصن کردن، ما اون هفته قبلیش تهران بودیم جز کمیته انضباط و انتظامات و اینا بودیم. اما این داستان که به تأخیر افتاد نشد دیگه، ما باز یاد کردیم رفتیم کرمان چون صحنه انقلاب خب بالاخره استان ها و اینا میاس اداره بشه مدیریت بشه، با اینکه ما سن و سالمون هم خیلی کم بود ولی بالاخره جز چند نفری بودیم که محافل و اینا رو میاستیم مثلا اداره بکنیم مدیریت بکنیم کار بکنیم این حرفا. رفتیم کرمان و بعد از پیروزی انقلاب هم دیگه در بسیاری از این نهادهای حالا فرمودید شما سازمان زمینه، سازمان زمین شهری بل جهاد سازندگی که باز را بیفته ما اونجا بودیم، بنیاد مسکن بودیم، کمیته مبارزه با گرانفروشی بودیم، کمیته انتظامیات انتظامی، کمیته انقلاب اینجاها بودیم. همینجور به اصطلاح تقریبا هی راه میانداختیم و تحویل میدادیم و میرفتیم سراغ بعدی که آخر مسئولیت هم بر اونجا معاونت سیاسی استاندار بود که چیز شد. و بعد از معاونت سیاسی حالا باز یه داستان دورازی شاید داشته باشه، وقت خیلی هم نباشه، من یک دفعه کنگره حزب جمهوری اسلامی در تهران شنیدم که میخواد تشکیل بشه بعد از حادثه هفت تیر و هشت شهری برای سال 60 بود. خب ضربات خیلی ضربات روانی بود. از نظر روانی به ماها خیلی ضربه سنگین بود. و بعد که شنیدیم کنگره حزب میخواد تشکیل بشه اول سال 61، واقع قضیه بدنمون لرزید. گفتیم ما بقیت و سیف انقلاب هم که موندن، چون اون موقع شورای مرکزی و کنگره حزب خب همه بودن دیگه، حضرت عبدالله الله خامنه‌ای، جناب آقای هاشمی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم طبسی، عسکر اولادی، ناطق، همه اینا عضو شورای مرکزی
اصلی بود.
ما به شدت نگران شدیم که اینا کنگره میخوان تشکیل بدن، اگه خدای نکرده اون جلسه کنگره و سالن کنگره دوباره یک اتفاق تروریستی بیفته و اینا، دیگه ضربه کاری خواهد. به همین دلیل بنده که شنیدم سراسیمه زن و بچه رو رها کردم و گفتم من میام تهران و اینجا گفتم خب چیکار میخواد بکنه، گفتم هیچی، من خیلی بلد نیستم ولی میخوام در رابطه با حراست کار هر چی که عقلم میرسه عمل بکنم. تهران اومدیم شدیم عضو به اصطلاح ستاد مرکزی برگزار کننده کنگره، سه نفر بودیم، حضرت آیت الله خامنه ایشون دبیر کل بودند، من با آقای حائری زاده و آقای سرحدی زاده سه نفر بودیم که ما شدیم ستاد برگزار کننده کنگره و 7-8 ماه اینجا خیلی کار کردیم و تلاش کردیم و تو اردوی شهید باهنر اونجا قرار بود کنگره برگزار بشه، حتی به صورتی که مثلا منبع آبی هم که اونجا منبع آب بزرگی بتونی بود، ما مثلا 2-3 دفعه توی منبع آب غواص فرستادیم که مثلا اونجاها چیزی آره چی شد و چطور شد، اینا خیلی حساسیت بالا رفت. خب به حمدالله به خیرم گذشت و اصلا قصد ماندنم در تهران نداشتم، من اومدم گفتم که این کار تمام بشه و برگردم اونجا. خب داستان جالبی اتفاق افتاد، شبی که روز بعد قرار بود کنگره برگزار بشه، بالاخره آقایون میومدن بازدید میکردن، ما دیگه همه مسائل آماده کرده بودن اینا، اتفاقا حضرت آقا تشریف بردن و اونجا احوال پرسی و چی هست و یه گزارش دادیم خدمتشون، چون قرار بود شورای مرکزی حزبم انتخاب بشن، انتخابی بود دیگه، دور اولش انتصابی بود بعد قرارش انتخابی بشه، مثلا 3-4 هزار نفر عضو می‌خواستن جمع بشن رأی بدن شورای مرکزی. آقا سوال کردن خب کاندیداها کیان، نامزدای شورای مرکزی، ما لیستو گذاشتیم، لیست مشخصات زندگی نامه فلان اپا، چون اینا رو قرار بود تکثیر کنیم، یه نگاهی کردن و بعد یه دفعه رو کردن به من، شما اسمتون ننوشتی؟ گفتم نه من اصلا قرار نبوده که من اصلا من کیم کجا هستم شورای مرکزی چی اینا اصلا تصور نمی کردم که مثلا. بعد ایشون فرمودن بنویس. گفتم حالا ببینیم. گذشت. ایشون رفتن. رفتن یه سه ربع ساعت بعدش آی هاشمی اومدن. اون موقع بعدن ماشین حضرت امام هم توصیه کرده بودن که این دو نفر با هم جایی نرند. از نظر مسئله چیز مسائل مشکلات امنیتی و فلان. آره به فاضل یک ساعت بعد آی هاشمی اومدن. آی هاشمی اومدن گزارش دادیم خدمتشون شده دیگه نفا. بعد باز آی هاشمی دیدم این همین سوالی که آقا کردن از من کردن که تو چه اسمی ننوشتی؟ گفتم من قرار نیست بنویسم از بچم کرمان هست من نمیخوام تهران مون. ایشون فرمودن بنویس. خب مدیم دیگه بالاخره تو بزرگوار فرمودن اینا اسم و نوشتیم. اون موقع نفهمیدیم چرا. بعدها تحلیل من این شد که این دو بزرگوار بالاخره بعد از شهید باهنر میخواستن مثلا اسم باهنر زنده بمونه مثلا آره زنده بمونه. ما متوصی کردن ما بالاخره خب رأی بالایی هم دادن دوستان به ما و به اصطلاح حالا خودمونی و شوخی و اینها بالاخره 30 نفر درست حسابی آدمای درست حسابی رفتن تو شورای مرکزی حزب. ما هم توشون قل خوردیم و رفتیم شورای مرکزی حزب که دیگه عملا من ماندگار شدم تهران. ماندگار شدم بیا باش باش زن بچه‌رام برداشتم آوردیم. و یه نکته دیگه هم چون بخوام وارد مجلس بشم من این رو لازم میدونم که اوضاع خیلی ظرف این 40 سال عوض شده. دوری اول مجلس من البته نبودم. دوری اول مجلس همه چهره هایی که اونجا بودن عموما چهره های کاریزما بودند. یعنی آدم های انقلابی سابقه دار مشهور زندان رفته شکنجه دیده جزء مبارزین جدی حتی لیبرال هاش حتی مثلا فرض کن تیپ مرحوم مهندس بازرگان یا مثلا فرض کن مرحوم صحابی یا چیزایی دیگه. این ورم که دیگه شما حتما توی تاریخچه میدونن دوستان تمامی مسئولین امروز کشور بدید چون اینا تو مجلس بودن دیگه. مرحوم چمران حضرت دکتر خامنه ای آی هاشمی باهنر رجایی و و و و اینا اکثرا دور اول رفتن مجلس دیگه و بعد بعضیا از مجلس اومدن بیرون شدن وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور و فلان. خب چهره ها اینجوری بودن. جالبه که دوره اول مجلس داشت تمام میشد موقع ثبت نام شد برای مجلس بعدی. حالا برای خود من یه داستان پیش اومد برای کلیتش ولی جالب فکر کنم بدونید. جالب این چهره های نماینده اونچنون کاریزما بودند که در بعضی از حوزه های انتخابیه ثبت نام آغاز شد. دو روز سه روز یک هفته وقت ثبت نام بود رسید به روز آخر ثبت نام یه دفعه ما دیدیم بعضی از حوزه های انتخابی فقط نماینده موجود ثبت نام کرده هیچ کس دیگه ثبت نام نکرد.
مجلس دومو میفرمایید؟
از مجلس اول به دوم بر برای مجلس
بله.
سوال می‌کردیم میگفتن اصلا شأن ما مجلس نیست.
عجب.
ما میگه کی هستیم که برای مجلس. بعضی از حوزه‌های انتخابی رو ما با خواهش و تمنا و التماس مثلا رفتیم رئیس دفتر نماینده رو گفتیم تو هم بیاد ثبت نام کن. بالاخره نمیشه که یه کاندیدا باشه یه انتخابات باشه. بالاخره باید 3 نفر 4 نفر 5 نفر باشن. بعضی‌ها با خواهش و مثلا الهاه و این حرفا قانع کردیم که بیان ثبت نام کنن.
در شأن خودشون نمیدیدن یا فکر
داستان خودمون من بگم. من خوب اومدم تو شورای مجلس. اواخر دوره اول شد یه دفعه یه دست کرمانی‌ها پا شدن اومدن تهران آقا ما کاری داریم. اومدیم خب بفرمایید چیکار دارین؟ گفتن هیچ چیز تو بیور از فلان شهرستان کرمان کاندیدا بشو. من عذر میخوام این واژه به کار میبرم. موقعی که به من این حرف گفتن من بغضم ترکید و گفتم یعنی مملکت اینقدر بی آدم شده که من باید برم مجلس؟ من کجا مجلس کجا؟ این همه آدم انقلابی آدم های مثلا سابقه دار این آدم های شکنجه دیده آدم های فرهیخته خیلی کلکل با من کردن تا بالاخره منو قانع کردن که من اسممو نوشتم. اون وضعیت حالا یه نقد بزنیم با حالا برای مجلس دهم 12,000 نفر ثبت نام کردن. 12,000 نفر ثبت نام میکنن. حالا 6,000 نفر صلاحیتشون تایید نمیشه 6,000 تایید میشه. من میخوام از همین الان یه فرای نقد بزنم به این که چجوری اتفاقات افتاد در طول این چه سال. حالا اینا رو میرسیم بهش. میخوام بگم این فضا